پایان این فصل دو مطلب ذکر میکنند. یکی این که اگر مختلط شکل اول ما مختلطی بود که صغراش ضروری و کبراش عرفی خاص بود، این مختلط منتج نیست، عقیمه. و مطلب دوم این که اگر مختلطمون صغراش ضروری و کبراش عرفی عام بود، این مختلط منتجه و نتیجه تابع کبرا نیست بلکه تابع صغرا. و این دومین استثنایی بود که دیروز مطرح شد. یعنی گفتیم که تمام قیاسهای مختلط شکل اول نتیجهشون تابع کبراست الا دو مورد. مورد دوم همین بود که صغرا موجبه ضروریه و کبرا عرفیه عامه باشه. این مورد رو امروز مطرح میکنن که دیروز چند بار هم وعده داده شد که میاد. از دو تا مدعا ما اینجا داریم. مدعای اولیمون این که اگر کبرا عرفیه، اگر کبرا وجودیه باشه، اگر کبرا وجودیه باشه یا عرفیه خاصه باشه، در هر صورت یعنی مقید به لادوام باشه، موصوف باشه به موضوع و مقید باشه به لادوام که توضیح داده میشه در ذهن مثال، در این صورت قیاس منتج نیست، یعنی اون شکل منتج نیست. و در صورتی هم که کبرای ما عبارت باشه از یک عرفیه عامه، قیاس منتج هست، منتها نتیجه تابع صغرات و تابع کبرا. این دو مدعا رو باید اثبات کنیم. مدعای اولی ایشون اینطوری اثبات میکنن که اگر ما یه همچین قیاسی تشکیل بدیم، بین صغرا و کبرا تناقض اتفاق میافته و در بین دو متناقض اگر یکی رو صادق فرض کنیم دیگری حتما کاذبه. بنابراین اگر صغرامون صادق باشه کبرامون کاذبه. مصنف توضیح نمیده که تناقض هست. ابتدا میگه که کبرا کاذبه. خاطر بعدم توضیح میدن که بین دو مقدمه تناقض حاصل میشه و چون ما صغرا رو صادق فرض کردیم لازم نیست که کبرا کاذب باشه. این دو ممکنه در بعضی موارد به واقع اگر مراجعه کنیم ببینیم صغرا کاذبه و کبرا حقه. اما اگر فرض کنیم که صغرا صادقه، با توجه به تناقضی که بین مقدمتین نتیجه میگیریم که کبرا کاذبه، چون دو تا متناقض نمیتونن صادق باشن یا کاذب باشن. اگر یکی صادقه دیگری باید کاذب باشه. عیار مطلب اینه که اگر بگیم کل و جین به این صغرا و بگیم کل و به الف مادام و به لا دائمن، این بیان مدعای اوله. لذا ببینید که کبرا مقید به لا دوامه، یعنی کبرا عرفی خاصه، اما صغرا ضروری است. کل و به، کل و جیم به ضروره. کبرا عبارت است از کل و کبرا عبارت است از کل و به الف مادام به لا دائما. کبرا رو تشریح میکنیم. سلام علیکم. با تشریح کبرا معلوم میشه که با صغرا ناسازه باره. کبرا میگه که ذاتی به موصوف شده، مادامی که این ذات موصوف به باشه الفه. جز اول کبرا اینطور میگه، میگه مادامی که اون ذات موصوف به هست الفه. جز دوم که میگه لا دائما، میگه این ذات دائما الف نیست بلکه گاهی از اوقات الفه. وقتی این دو جزء کبرا رو به هم زمینه می کنیم، نتیجه می گیریم که اون ذات دائما به نیست. جزء اول می گفت هر وقت به هست الفه. معناش اینه که اگر دائما به هست دائما الفه، اگر گاهی به هست گاهی به الفه. می گفت هر وقت به هست همون وقت هم الفه. جزء دوم میگه همیشه الف نیست، از گاهی الفه. نتیجه میگیریم که گاهی هم به، چون اگر همیشه به بود باید همیشه الف میبود. جزء اول اینطور میگفت، میگفتش که اگر هر وقت به هست الف هم هست، اگر همیشه به باشه همیشه الفه، اگر همیشه الفه همیشه به هست. اما ما میگیریم جزء دوم میگه همیشه الف نیست، کشف میکنیم که پس همیشه به نیست. بنابراین کبرا به ما دو جزء کبرا را کنار هم بذاریم، به ما اینطوری میفهمونه که این ذات همیشه به نیست، در حالی که دسته ها را گفتیم، در حالی که دسته ها را گفتیم که دین که بعضی از ذواتی هستن که متصف به به میشن، این جین به هست به ضروره، اگر به هست به ضروره یعنی به دوام هم به هست. کبرا میگه هر ذاتی که متصف به به بشه گاهی ممکنه به رو ترک بکنه. اینطور که ما از کبرا استفاده کردیم اینطور بود که اگر ذاتی به به متصف بشه ممکنه که این اتصاف به به رو ترک بکنه. اما صغرا میگه جین ذاتیست که متصف به به شده و این اتصافش ضروریست، یعنی ترک نمی کنه به رو. کبرا میگه هر ذاتی متصف به به بشه میتونه این اتصاف رو ترک بکنه و دیگه موصوف به به نباشه. اما صغرا میگه که جین که از بعض ذواته متصف به به شده و همواره این اتصاف رو داره نمیتونه ترکش بکنه چون ضروریه. توجه میکنید؟ صغرا میگه که بعضی از ذوات به رو دارن و نمیتونن ترک بکنن، کبرا میگه هر ذاتی که به رو داشته باشه میتونه ترک بکنه. تناقض لازم چون تناقض لازم میاد، یکی از دو مقدمه باید کاذب باشه. فرض میکنیم صغرا صادقه، نتیجه میگیریم که کبرا کاذبه. اگر کبرا کاذب باشه اون تألیف دیگه قیاس نیست، یعنی منتج نیست. لذا ایشون میگه اگر صغرامون ضروری بود و کبرامون عرفی خاص بود یا وجودی بود به همین ترتیب که توضیح دادیم، صغرا قیاس منتج نیست، قیاس عقیمه. البته قیاس عقیمه که اشتباه، قرینه عقیمه، چون قیاس به منتج ها گفته میشه، قرینه عقیمه. اما اگر ما کبرا رو عام قرار دادیم، قید لا دائما نیوردیم که هم شامل ضروری بشه هم شامل غیر ضروری، اگر قید لا دائما بیاریم دیگه شامل ضروری نمیشه، چون در ضروری لا دائم نیست، در ضرورت لا دائم غلطه. اما اگر کبرا رو ما ضروری عام قرار دادیم، قید لا دائم نیوردیم، همونطور که میتونه غیر ضروری رو شامل بشه میتونه ضروری رو شامل بشه. اگر تونست ضروری شامل بشه با کبرایی که ضروری است کنار میاد، یعنی موافقت میکنه، در این صورت نتیجه میده، چون دیگه تناقضی بین دو مقدمه رو میده. نتیجه ای که داد نتیجهش ضروری است، یعنی مطابق صغرا است، دیگه نتیجه مطابق کبرا نیست. این خلاصه این مطلبی که مصنف فرموده. همین مطلب رو خواجه در ضمن مثالی که دیگه از رمز الف و به استفاده نمی کنه مطرح می کنه، که اونجا که رسیم توضیح میدم. و علم انه اذا کانت صغرا ضروریتن و الکبرا وجودیتن صرفا من جنس الوجودی لم ینتظم منها قیاس صادق المقدمات. اگر صغرا ضروری باشه و کبرا وجودی صرف باشه، وجودی دو قسمه، یکی اونی که مطلقه خاصه، یکی اونی که عرفیه خاصه. عرفیه خاصه هیچ قید مادامه هم داره، مثلا میگیم کل کاتبین متحرک الاصابه مادامه کاتبن لا دائما، این میشه وجودیه، این میشه عرفیه خاصه، قید لا دائما داره. اما در ضمن قید مادامه کاتبن داره که قید میکنه وصف موضوع را، موضوع کاتبونه، کل کاتبنه، و این مادام کاتبن همین وصف موضوع رو بعد از مادام قرار میده، یعنی کتابت رو بعد از مادام میده. اما یه وقت میگیم کل کاتبن متحرک الاصابه بالفعل لا دائما، این میشه وجودی دیگه، این دیگه عرفیه نیست چون غیر مادام نداره. حالا ایشون میگن که اگه وجودی باشه از جنس وجودی به معنا مادام الموضوع موصوفا به ما وصفه به، یعنی عرفی خاص باشه، این عبارت رو میاره ایشون برای که بفهمون عرفی خاص باشه. از جنس وجودی باشد به معنای اینکه این قید توش اضافه شده باشه، مادام الموضوع موصوفاً به ما وصف اون موضوع به اون چیز. یعنی مثلا در کل کاتب المتحرک الاسباب موضوع که اون ذاته متصف به کتابت شده، بعد قید مادام موضوع یعنی مادام الکاتب موصوفاً به ما وصف به، یعنی مادام موصوفاً به کتابه، این قید در عبارت ذکر میشه، میگیم کل کاتب المتحرک مادام کاتبن، یعنی مادام موصوفن بالکتابه. اگر یه همچین کبرایی رو با اون صغرا زمینه کنیم، لم ینتظم منها، قیاسی که صادق المقدمات باشه، قیاسی که هر دو مقدمش صادق باشه ما نداریم، در مقدمات تناقض رخ میده و این تناقض باعث میشه که ما بگیم هر دو صادق نیستن، یکی بالاخره کاتبه. حالا اگر فرض کردیم صغرا صادقه، کبرا کاتب در میاد، لذا مثلا میگه لعن الکبرا یکون کاتبتن، کبرا کاذبه. مصنف فرض کرده که صغرا صادقه، چون صغرا رو صادق دیده کبرا رو کاذب دیده. خاطر بعدن اشاره میکنه که اینطور نیست که همیشه صغرا صادق باشه، مصنف فرض کرده صغرا رو صادق، وقتی هم صغرا صادق شد دیگه کبرا میشه کاذب، چون تناقض بین مقدمات اینه، اگه یکی صادق باشه حتما دیگری کاذبه. لعنا اذا قلنا کل جیم به ضروره، این صغرا ثم قلنا و کل به فانه یوسف فانه الف، اما مادام موصوفا به ولا دائما این کبرا، که کبرا رو توجه میکنید، اولا قید مادام موصوفا به به داره که این قید جمله رو عرفیه میکنه، بعد قید لا دائما داره که عرفیه رو عرفیه خاصه میکنه، پس کبرای ما عرفیه خاصه. اگر ما یه همچین قولی داشته باشیم، حکمنا در کبرا اینطور حکم کردیم به این که هر چیزی که موصوف به ب میشه همانا موصوف به ب میشه وقت ما لا دائما، یعنی وصف ب برای ذواتی که موصوف به ب میشن دائمی نیست، میتونه دائمی باشه میتونه دائمی نباشه. گفتم من از کجا ما اینو استفاده میکنیم، برای کبرا دو جزه، یک جزء اولش میگه که هر ذاتی که موصوف به ب هست مادامی که این وصف ب رو داره الف هم هست، قید دوم میگه همیشه الف نیست. وقتی ما این جزء دوم میگه همیشه الف نیست، وقتی ما این جزء دوم رو کنار جزء اول بذاریم که میگه هر وقت به بود الفه، میفهمیم که همیشه هم به نیست، چون جزء اول میگه هر وقت به بود الف هست، اگه جزء دوم میگه همیشه الف نیست معنیش اینه که همیشه هم به نیست. پس ما کشف میکنیم از این قیاسی که این کبرایی که مشتمل بر دو جزء، کشف میکنیم که ذواتی که به موصوفن همیشه به موصوف نیستن، بازا خلاف صغرا، این خلاف صغرا، چون صغرا گفت ذاتی که اسمش جیمه همیشه به موصوف هست، کبرا میگه ذوات کلن اگر موصوف به باشن همیشه موصوف به نیستن، صغرا میگه نه، بعد ذوات مثل جیم موصوف به هست و این اتصافش هم ضروری، یعنی همیشه متصف به هست، پس تناقض حاصله. وقتی تناقض حاصل شد، کبران صادق شد، کبران میشه کاذب، از کبرای کاذب هم نتیجه نمیگیریم، پس قیاس منتج نیست. بلیه این مثل اول بود که اگر صغرامون موجبه ضروریه و کبرامون عرفیه خواسته باشه قیاس منتج نیست. حالا مطلب دوم که اگر صغرا موجبه ضروریه بود اما کبرا عرفیه عامه بود، قیاس منتج هست، اما نتیجهش تابع صغراست نه تابع کبرا، یعنی نتیجه ضروری است نه عرفی. بل یجب ان یکون الکبرا اعم من هذه و من الضروریه، کبرا باید اعم باشد از این وجودی و از ضروری، یعنی باید طوری باشه که هم با وجودی سازگار باشه هم با ضروری سازگار باشه، قید لا دائما نداشته باشه. اگر قید لا دائما داشت فقط با وجودی سازگار، دیگه با ضرورت سازگار نیست، اما اگر قید لا دائما نداشت هم با وجودی سازگاره، یعنی با چیزی که دائمی سازگاره، هم با ضروری و دائم سازگاره، چون قید لا دائما نداریم، میگیم کل کاتب متحرک الاسابه، یه توضیح نمیدیم که همیشه متحرک الاسابه، کتابت همیشه براش هست، همیشه براش و گاهی از اوقات براش هست، اینا دیگه ما توضیح نمیدیم، میسازه با این که همیشه باشه، میسازه با این که گاهی باشه، چون که میسازه با ضروری میتونه کنار اون صغرای ضروری هم قرار بگیره و قیاس تشکیل بده. بل یجب ان یکون الکبرا اعم من هذه و من الضروریه، کبرا باید اعم باشد من هذه یعنی از وجودی و از ضروری، یعنی باید طوری باشه که شامل هر دو بشه، هم با لا دوام بسازه هم با دوام بسازه، خلاصه این که قید لا دائما نداشته باشه، باید قید لا دائما نداشته باشه حتی یک دو تا کبرا صادق بشه. و در این هنگامی که صغرامون ضروری است و کبرامون عرفی عام یعنی شامل وجودی و ضروری هر دو هست، نتیجتها یکون ضروریت هست. نتیجه این چنین کبرایی دیگه ضروری میشه، یعنی لایتفعال کبرا تابع کبرا نیست بلکه تابع صغراست. صغرامون ضروری است اما کبرامون عرفیه. نتیجه اگر بخواد تابع کبرا بشه باید عرفی بشه، در حالی که ضروری شده پس تابع صغراست. و هذا ايضا استثناء، اینم یک استثناء. پس یه استثناء ما داشتیم که در صفحه 250 خط اول گفتیم که الا اذا کانت الصغرى ممکنه خاصه و الکبرى وجودیه. این یک استثناء بود. یک استثناء همین است که الان بیان کردیم، یعنی کبرا باید، یعنی در مختلف نتیجه تابع کبرا از نظر جهت، الا در دو موضع. موضع اول همونی بود که در صفحه 250 گفتیم، موضوع دوم رو الان اینجا ذکر کردیم. به نظر میرسه، البته اینم دقت کنید نکنید بگم، به نظر میرسه که این لفظ هازا ایزن استثناءون تقویت کننده توجیهی باشه که فخر رازی کرده، چون توجیه خواجه نشون میده که هر دو استثناء در همون عبارت صفحه 250 آمده. توجیهی که خواجه کرده نشون میده که هر دو استثناء در همون صفحه آمده، ولی توجیه فخر نشون میده که یک استثناء در اون صفحه آمده، استثناء دوم در این صفحه میاد. عبارت مصنف که میگه هازا ایزن استثناء اون، میفهمونه که مصنف که انهو قبلا این استثناء رو ذکر نکرده، حالا داره ذکرش میکنه و میگه هازا ایزن استثناء اون. لذا عبارت فخر شاید از این جهت بهتر به نظر برسه. البته تعیین نمیکنه کلام فخر رو، به جهت این که ممکنه مصنف اونجا هم دو سه استثناء رو گفته باشه در همون صفحه 250، اینجا هم که رسیده باشه دو مرتبه بعد از اینکه اصل مطلب رو بیان کرده ضمناً گفته هازا ایزن استثناء اون. این عیبی نداره، کلام خواجه رد نمیشه، ولی به نظر میرسه که توجیه فخر گذشته از تأسفی که داره بهتر باشه. خب حالا چرا نتیجه در این صورت ضروری میشه؟ در صورتی که صغرامون ضروری و کبرامون عرفی باشه چرا نتیجه ضروری میشه؟ دقت کنید دوباره مثالو، کل جیم به ضروره. صغرا میگه که جیم همیشه به هست و ضرورتاً به هست، به ازش منفک نمیشه. کبرا میگه هر چیزی که به هست همون وقتی که به هست الفه، پس اگر جیم به ضرورت به هست به ضرورت هم الفه، چون به همون نحوی که کبرا میگه هر چیزی هر وقت به هست به هر صورت که به هست الفه، خب صغرا میگه که جیم هم به ضرورت به هست، قابل انفکاک نیست به از جیم، پس قابل انفکاک نیست، متحد به نیست از جیم. اینه دوباره میگم، صغرا میگه که به قابل انفکاک از جیم نیست. نتیجه میگیریم که اون چه هم که متحد با به هست یعنی الف، اونم قابل انفکاک از جیم نیست، چون کبرا میگه این الف با به متحد مادامی که به باشه. خب صغرا میگه جیم همیشه به، پس این به از جیم منفک نمیشه، متحد به که با به همیشه همراهه از جیم منفک نمیشه. روشن شد؟ به ضروره. اینه که ما نتیجه من حتما باید ضروری باشه، و این نمایکون اون نتیجه ضروریت هم زیرا جیم دوام پیدا میکند به دوام به، چنانچه صغرا اینو میگه، صغرا میگه به برای جیم ضروری، پس جیم همیشه به رو داره. از اون طرف اگر همیشه به رو داره همیشه متحد به رو هم داره، فیدون و الف به ضروره. اگر به برای جیم همیشگی و ضروری است، متحد به هم که الف برای جیم ضروری است. اگر ثابت بشه که الف برای جیم ضروری است نتیجه ضروری بشه، چون در نتیجه میگیم فکل و جیم الف. توضیحی که خواجه میفرماید اینه، توضیح رو من تماما در اون مثالی که مصنف به رمز بیان کردن مطرح کردن و ذکر کردن. ایشون همین مطلب رو با عبارت بدون رمز بیان میکنن و بهترم هست مختصرن تکرار میکنن. اگر ما داشتیم کل فلکن متحرکن به ضروره، کل فلکن متحرکن به ضروره، این سقرانونه صادرن هست. در کبرا داشتیم کل متحرکن متغیرون مادام متحرکن لا دائمن. اگر قید لا دوام نبود، حالا فرد دوم مصنف توضیح بدیم، اگر قید لا دوام نبود گفته بودیم کل متحرکن متغیرون مادام متحرکن، هیچ ایرادی نداشتیم، چون کبرا میگفت هر متحرکی متغیر است مادامی که متحرکه، دیگه نمیگفت تحرک همیشگیه یا همیشگی نیست، ما خودمون اضافه میکردیم. پس اگر تحرک همیشگی باشه تغییر همیشگی، اگر تحرک گاهی باشه تغییرم گاهی، چون کبرا به ما میگفت هر متحرکی متغیر است مادامی که متحرکه، دیگه توضیح نمیداد تحرک همیشگی یا نه، ما خودمون اضافه میکردیم اگر تحرک همیشگی باشه پس تغییر همیشگی، اگر تحرک گاهی باشه تغییر گاهی. میبینید که این کبرا هم شامل همیشگی میشد، یعنی شامل ضروری میشد، هم شامل وجودی میشد، یعنی اونی که گاهی متحرک باشه. پس کبرای غیر لادوان نداشت، شامل هر دو میشد. وقتی شامل هر دو میشد با اون صغرا زمین روشه ایلی نداره. صغرا میگه فلک متحرک است به ضروره، کبرا میگه هر کی که متحرک است تا وقتی متحرک متغیره. خب فلک هم میگه من همیشه متحرکم، میگه پس تو همیشه متغیری. بنابراین هیچ ایرادی پیش نمیاد، نتیجه میگرفتیم فکل فلکن متغیرون به ضروره، فکل متحرکن متغیرون به ضروره، نه مادام فلکن به ضروره، چون در اینجا گفتیم که نتیجه می تابع سقراست، تابع کبراست. اما اگر قید لا دائمن آوردیم، فرض اول مصنف، کبرا میشه وجودی یعنی عرفی خاص، کبرا میشه عرفی خاص، معنای کبرا رو الان مطرح میکنیم تا ببینیم با سقرا نمیسازه. کبرا میگه کل متحرکن متغیرون لا دائمن. این که گفت لا دائمن، همونطور که خوندیم قبلا، لا دوام، لا دوام ذاتیست نه لا دوام وصفی. نمیگه ما لا دائمن یعنی این که مادامی که متحرک هست متغیر نیست، اینو نمیخواد بگه، چون اگه اینو بگه تناقض لازمه. میگه که ذات این متحرک میتونه حرکت رو ترک بکنه و در اون صورت متغیر نباشه. نمیگه این متحرک با داشتن تحرک متغیر نیست، چون خلاف لازمی هست. میگه این متحرک دائما متحرک نیست، لذا دائما هم متغیر نیست. به عبارت واضح‌تر، جزء اول کبرا که کل متحرکن متغیرون مادام متحرکنه ثابت میکنه که هر چیزی مادامی که متحرکه متغیره. جزء دوم میگه لا دائما، یعنی دائما متغیر نیست. اگر دائما متغیر نیست نتیجه میگیریم پس دائما متحرک نیست، چون جزء اول گفته بود اگر متحرک هست تا وقتی متحرکه متغیره. اگر تغییر رو ما در هین نفی میکنیم پس معلوم میشه در اون هین تحرک نداره. اگر تحرک داشت به شهادت جزء اول کبرا باید تغییر هم میداشت. اگر تغییر حذف شده معلوم میشه تحرک هم در یه زمانی هست میشه. بنابراین در ذاتی که در هر ذات متحرکی کبرای تو میفهمونه، در هر ذات متحرکی گاهی از دوقات حرکت حذف میشه، در حالی که صغرا چی میگه؟ صغرا میگه هر فلکی متحرک است به ضرورت، یعنی بعضی از این ذوات متحرکه مثل فلک هرگز حرکت رو رها نمی کند. صغرا میگه هر ذات متحرکی گاهی حرکت رو، کبرا میگه هر ذات متحرکی گاهی حرکت رو رها میکنه، صغرا میگه فلکی که متحرکه هرگز حرکت رو رها نمیکنه. تناقض لازم میاد دیگه. اگر تناقض لازم اومد فرض کنیم صغرا مصادقه، کبرا هم کاذب میشه و اتفاقا همینجور هم هست. صغرا در اینجا صادقه، کل فلک متحیر و متحرک به ضروره، صغرا صادقه، پس کبرا باید کاذب باشه. اگه کبرا کاذبه نتیجه قیاس نتیجه نمیگیره. اقولو المراد ان الصغرا الضروریه و الکبرا العرفیه الوجودیه، کبرای عرفی وجودی یعنی عرفی خاص، نه وجودی خالی، عرفی وجودی. چون گفتیم وجودی دوتاست، یه وجودی داریم که قید مادامتش نیمده، اون دیگه مطرح نشده، اونی که در اینجا مطرحه عرفی خاصه، یعنی عرفیه ایست که مقاید به لادوان باشه، به خاطر مقاید بودن به لادوان گفتن وجودیه. مراد این است که چنین صغرا و کبرایی لا یمکن ان تستقامن، با هم صدق نمی کنن، بینشون تناقضه. مثالش این است که بگوییم کل فلکن متحرک به ضروره این صغرا و کل متحرکن متغیر لا دائما بل مادام متحرکن این کبرا. این بل مادام متحرکن قضیه رو عرفیه میکنه، لا دائما قضیه رو عرفیه خاصه میکنه، پس صغرا و کبرا میشه قضیه عرفیه خاصه. ندانه چرا این دوتا با هم صدق نمی کنن. به این جهت که کبرا ابتدا می کنه، دوام اکبر یعنی تغییر را به حسب وصف اوسط، یعنی به حسب تحرک، مادامی که تحرک باشه این تغییر هست. اینو جزء اول کبرا می فهمونه. پس جزء اول کبرا اقتضا میکنه دوام اکبر رو که تغییره به حسب وصف و اوتلین به حسب حرکت. مادامی که حرکت باشه تغییر دوام داره، اما مادامی که حرکت باشه. و باز همین کبرا به لحاظ جزء دومش اقتضا میکنه لا دوام اکبر یعنی تغییر رو به حسب ذات اوتل، یعنی این ذاتی که متحرکه ذاتن تغییر رو نمیخواد، با داشتن وصف تحرک تغییر رو میخواد. پس به حسب ذات اوسط تغییر که اکبر دائمی نیست، به حسب وصف اوسط یعنی تحرک تغییر میشه دائمی. فیلزم منه، از این مفاد کبرا اینطور لازم میاد که اوسط هم به حسب ذاتش دوام نداشته باشه. اوسط یعنی متحرک، به حسب ذاتش دوام نداشته باشه، یعنی ذاتن وصف حرکت رو به طور دائم نگیره. اینطور نباشه که این ذات همیشه حرکت رو بخواد، بلکه گاهی از اوقات حرکت رو رها کنه. از دو جزء کبرا این مطلب استفاده میشه که اوسطی که دارای ذات موصوف به حرکته گاهی این وصف حرکت رو رها میکنه. فیلزم منها لا دوام الاوسط ایزن به حسب ذاته، لازم میاد از این مفادی که کبرا به دو جزه دارد، لازم میاد که وصف اوسط هم به حسب ذاتی اوسط دائمی نباشه، یعنی این وصف برای ذات دائمی نباشه. لأن الوصف لو کان دائما للذات والاکبر کان دائما للوصف فیلزم، اون واقع والاکبر و حالیه است. فیلزم جواب لوه، زیرا وصف حرکت اگر دائمی بود برای اون ذات اوسط یعنی برای اون متحرک، اگر وصف حرکت دائمی بود در حالی که تغییر هم دائما برای متحرک ثابت بود، لازم می آمد که تغییر هم دائمی باشد برای ذات اوسط. اگر ذات اوسط همیشه حرکت رو داشت، با توجه به این که تغییر همیشه همراه حرکته، تغییر برای ذات متحرک همیشگی بود. اگر تحرک برای ذات متحرک همیشگی بود، با توجه به این که تغییر هم همیشه همراه تحرکه، تغییر هم برای ذات متحرک همیشگی بود. زیرا الدائم للدائم دائمون. در اینجا تطبیقش کنیم، یعنی این تغییری که دائمی برای حرکتی که اون حرکت برای ذات دوام داره، اون تغییر دائمی برای حرکت دائمی است برای ذات. یعنی اگر ذات حرکت رو دائما داشت، تغییری را هم که همیشه و دائما همراه حرکت به دوام داشت. اگر حرکت برای این ذاتی که اوسط قرار گرفته و موصوف به حرکت شده دائمی می بود، تغییری هم که برای حرکت دائما ثابت شده برای این ذات دائمی می بود. یعنی اگر این ذات هرگز وصف حرکت رو رها نمی کرد، هرگز وصف تغییری را هم که همیشه همراه حرکت رها نمی کرد. لکنه فرض لا دائما به حسب ذات، لکن در جزء دوم اکبر کبرا فرض شده که این تغییر به حسب ذات اون اوسط دائمی نیست، یعنی اینطور نیست که ذات متحرک همیشه متغیر باشه، بلکه با داشتن وصف متحرک، با داشتن وصف تحرک همیشه متغیره. حالا خود کن، یعنی اگر ما بخواهیم حرکت رو برای ذات اکبر، برای ذات اوسط دائمی بگیریم، خود لازم میاد. پس حرکت برای ذات اوسط دائمی نیست. فظهر ان الکبرا فی هذا المثال، ظاهر شد که کبرا در این مثال اختصاص میکنه که هر ذاتی که متصف شود به انه متحرکان، این وقت برای او لادائمی است، دوام نداره، یعنی وقت حرکت برای ذات دوام نداره. پس مقتضای دو جزء کبرا این شد که هر ذاتی که دارای حرکت، حرکت براش همیشگی نیست و میتونه حرکت رو رها کنه. اما سقرایی که مشتمل بود بر این که فلک یوسف به انهو متحرکن دائما، اقتضا میکند که بعضی از ذواتی که موصوف به انهو متحرکن هست، حاضر وقت یکون لهو دائما، وقت براش دائمی باشه. و حاضا مناقض لل اول، این سقرا مناقض با اونیست که کبرا حکم کرد. فاذن لا ینتظم من هما، از این سقرا و کبرایی که با هم تناقض دارن، لا ینتظم قیاسون صادق المقدمان، قیاسی که مقدماتش صادق باشه، از این دو مقدمه ما نمیتونیم به دست بیاریم و تعریف کنیم. توجه کردید که علت عقم این قیاس، عقیم بودن این قیاس، تناقض مقدمتینه، نه کذب کبرا. چون گاهی از اوقات ممکنه کبرا صادق باشه، صغرا کاذب باشه. در هر صورت این دوتا مقدمه با هم نمیسازن و تناقض دارن. اما چرا مصنف علت رو کذب کبرا قرار داد؟ زیرا که مصنف میبینه اول در قیاس صغرا میاد. کسی که میخواد قیاس رو مطرح کنه، مقدمات قیاس رو قبول داره که میخواد مطرح کنه. از مقدمه اولی که قبول میکنه فرض میکنه صدقش رو، یعنی کبرا میشه مفروض و صدق، صغرا میشه مفروض و صدق. اگر صغرا مفروض و صدق شد، نقیضی که بعدن میاد باید کاذب باشه، چون کبرا میشه مناقض صغرا. اگر فرض کردیم که صغرا صادقه، حتما کبرا کاذب میشه. پس مصنف که داره میگه کبرا کاذبه، به این جهته که صغرا رو صادق فرض کرده و با وجود تناقضی که بین مقدمتینه، اگر صغرا صادق باشه، کبرا حتما کاذبه. پس حرف مصنف از این جهت درسته، ولی علت اساسی برای این که قیاس عقیمه، تناقض مقدمتینه. چون دو مقدمه با هم تناقض دارن، قیاس عقیمه. بله، چون تناقض دارن با هم، اگر صغرا صادق فرض بشه، کبرا کاذبه. این مطلب بعدیه، مصنف به اون مطلب بعدی تعلیل کرده، ولی ایرادی نداره، در هر صورت حرفش درسته. و تعلیل صحیح لکن هذا تعلیل لیس بقیاسین هو به وقوع تناقض فیهما. علت صحیح برای اینکه این تعلیف رو و این قرینه رو ما قیاس نمینامیم، علت صحیح اینه که بگیم تناقض در مقدمتین واقع میشه. چون تناقض در مقدمتین واقع میشه، ما از این تعلیف قیاس صحیحی به قیاس منتجی به دست نمیاریم. اما تعلیل رو کذب کبرا چنانچه اقتضا دارد این تعلیل را، قول شیخ که گفته لأن الکبرا تکون کاذبتن، قدر رو اضافه شده ولی در عبارت نبود، لأن الکبرا یکون کاذبتن داشتیم. خلاصه اما تعلیل به کذب کبرا که شیخ تصریح روش داره، یستقیم آیدن این تعلیل هم درست درمید، اما علاوه چین با این توجیه، اون توجیه اینه که سقرا چون قبل از کبرا وضع شده علا انها صادقتون به این فرض که صادقه، چون قبل از کبرا قرار داده شده به این وضع که صادق دیده شده، قبل از کبرا او رو قرار دادن و صادق فرضش کردن، ثم اطبعت به کبرا تناقضها، بعد به دنبالش کبرای آوردن که نقیض اون سقراست، علم ان این کبرا هی الکاذب، چون که مناقض لما فرض صادقا، لما غلطه، لان المناقض لما فرض صادقا یکون لا محالت کاذبا، اون که مناقض است با مفروض و صدق کاذب است، حتی که مناقض باشد با مفروض و صدق کاذبه. و اینجا کبرا مناقض با صغرای مفروض و صدق، پس کبرا کاذبه. فقط سر شیخ فی کتبهی به حاضر فی بعض کتبهی به حاضر زد. خب تا اینجا ما دو تا تحلیل ذکر کردیم، یه تحلیلی که خودمون پسندیدیمش، گفتیم علت این که این قیاس عقیمه تناقض مقدمات اینه، یک تحلیلم که توجیهش کردیم تحلیل مصنف بود که علت عقیم بودن قیاس کسه کن. تحلیل سومی هم صاحب بصائر ذکر کرده که اون تحلیل ما قبول نمی کنیم. اون تحلیل اینه که چرا قیاس عقیمه به یکی از دو جهت، یا به خاطر اینکه کبرا کاذبه یا به خاطر اینکه حد وسط تکرار نشده، یعنی به یکی از دو جهت ما باید عقیم بودن قیاس رو معلل کنیم، یا به کذب کبرا یا به عدم تکرر حد وسط، و تکرر حد وسط هم همونطور که قبلا خوندیم در قیاس شرطه، اگر حد وسط تکرار نشه قیاس منتج نیست. اما اینکه کبرا کاذبه به همین بیانی که مصنف گفته تناقض داره، و وقتی که صغرا ما فرض کردیم صادقه پس کبرا میشه کاذب، پس این روشن. اما حد وسط تکرار نشده با فرض اینکه لادوام رو قید موضوع برام بگیم، به عبارت بهتر ما کبرا رو توجه میکنیم، شما به کبرا نظر کنید در مثال کل متحرکین متغیرون لا دائمن بل مادام متحرکن، این کبرا رو توجه کنید، لا دائمن جزء دوم این کبراست، یعنی کنه ما دو قضیه داریم، نه کنه واقعا دو قضیه داریم، یکی کل متحرکین متغیرون مادام متحرکن، یکی لا دائمن. لا دائمان یک قضیه اجمالیه که اشاره داره به لا شیء من المتحرک به متغیر بالفعل، بارها گفته شده لا دائمان اشاره به یک قضیه مطلقه داره که در سلب و ایجاب مخالفه با اون جزء اول، در کلیت جزئیات مطابقه. در اینجا پس ما دو تا قضیه داریم، اگر ما لا دائمان رو قضیه دوم گرفتیم که کبرامون بشه یک قضیه موجهه مرکبه، کبرا کاذبه. اگر لا دائما با قید متحرکن گرفتیم، قضیه دوم قرارش ندادیم، کبرا صادقه، حد وسط تکرار نشده. اما صورت اول که ما لا دائما با قضیه مستقل بگیریم، یعنی جزء القضیه بگیریم، جزء قضیه مرکبه بگیریم، کبرا کاذب میشه، بیانش همون که تالا گفتیم که لازمیه تناقض با صغرا، و وقتی صغرا مفروض و صدق باشه کبرا کاذبه. اما اگر ما لا دائما رو قید بگیریم برای متحرک، قید موضوع قرار بدیم که قضیه کبرامون بشه یک قضیه موجهه بسیطه نه مرکبه، منتها موضوعش مقید باشه به لا دوام، کبرا میشه صادق. چرا میشه صادق؟ چون عبارت توجه کنید، عبارت اینطور میشه کل متحرک لا دائما فهو متغیر، کل متحرک لا دائما فهو متغیر، هر متحرکی که حرکت براش دائمی نیست تغییر پیدا میکنه. این حرف درستیه، البته اینم هست که هر متحرکی که تحرک براش دائمیه اونم تغییر میکنه، ولی این قضیه اونو که نفی نمیکنه، تغییر رو در دائم الحرکه نفی نمیکنه، تغییر رو در موقت الحرکه اثبات میکنه و اثباتش نفی معادله نمیکنه. بنابراین این قضیه صادقه، درسته تمام انواع متحرک ها رو شامل نمیشه، فقط متحرک غیر دائم رو شامل میشه، ولی در متحرک غیر دائم حرف درستی میزنه، میگه متحرک غیر دائم متغیر است مادامی که متحرک، پس کبرا صادقه. اما با صغرا تناقضی نداره، چون صغرا میگه فلک متحرک دائمی است، کبرا میگه که اونی که متحرک دائمی نیست متغیره، با هم تناقضی نداره، فقط حرف بر اینه که حد وسط تکرار نشده، صغرا متحرک دائمی رو مطرح کرده، کبرا متحرک لا دائمی رو مطرح کرده، دو جور متحرک مطرح شدن، حد وسط دو تاست، یکی متحرک دائمی در صغرا، یکی متحرک غیر دائمی در کبرا، پس حد وسط تکرار نشده و قیاس نتیجه نمیده. بنابراین اگر لا دائما اشاره باشه به یک قضیه دیگری که جزء دوم این کبرامون باشه، کبرا میشه کاذب. اگر لا دائما نشده به قضیه نداشته باشه بلکه قید باشه برای متحرکن، کبرا میشه صادق، اما حد وسط تکرار نشده، علایه ها قیاس منتج نیست، یا به خاطر کذب کبرا یا به خاطر عدم تکرار حد وسط. این حرف صاحب بصائر. و ما ذهب الیه صاحب البصائر، این ما ذهب مبتدا سه خط بعدش فلیسه بشه این خبرش، حرفی که صاحب بصائر زده اینه که تعلیل ین بقی ان یکون تعلیل عقیم بودن قیاس صداوار است که بوده باشد، اما به کذب الکبرا و اما به اختلاف الاوسط. یا باید بگیم قیاس نتیجه نمیده چون کبرا کاذبه، یا باید بگیم قیاس نتیجه نمیده چون حد وسط مختلفه، یعنی تکرار نشده. الذی اون اختلافی که یخرج القیاس از ان یکون قیاسا، قیاس رو از منتج بودن خارج میکنه. کذب کبرا رو دیگه توضیح نمیده صاحب بساط، چون روشنه در عبارت مصنف. اگر لادائما رؤیت قضیه بگیریم که جزء کبرا شده باشه، کبرا میشه کاذب، به همون بیانی که هم خواجه گفت هم مصنف گفت. اما اگر ما لادوام رو جزء موضوع بگیریم، حد وسط تکرار نشده، اینو توضیح میده صاحب بساط، چون این دیگه توضیحش قبلا نگذشته. و ذلک لأن اذا جعلنا لادائم را لادائم در کبرا رو جزء از موضوع قرار بدیم، یعنی موضوع کبرا، به طوری که قضیه اینطور بشه کل متحرک لا دائما فهو متغیر لم یکن الکبرا کاذبا، کبرا دیگه صادقه اما اوسط مختلفه، چون متحرکی که در صغرا آمده متحرک دائمی است، متحرکی که در کبرا آمده متحرک لا دائمی است. متحرک دائمی و متحرک لا دائمی مختلفن، یعنی حد وسط تکرار نشده، قیاس هم منتج. اما آنچه که صاحب بصائر گفته سلیسه، چرا؟ چون بنابر فرضی که ما لا دائمان رو قضیه بگیریم که به کبرا زمینه شده و یک قضیه مرکبه ساخته، کبرامون میشه قضیه عرفی خاصه و لا دائمان هم مربوط به لا دائمان هم جهت میشه. اما اگر این فرض دوم صاحب بصائر رو مطرح کنیم، بگیم لا دائما وصف برای متحرکنه، دیگه قضیه میشه یک قضیه مطلقه، نمیشه یک قضیه عرفی خاصه، پس از بحث بیرون میره. این حدی که ایشون زده درسته، کبرا در این فرض صادق از حد وسط تکرار نشده، اما دیگه اونی که مصنف مطرح کرده نیست، اونی که مصنف مطرح کرده کبرای عرفی خاصه است، نه کبرایی که ایشون داره ارائه میده. کبرایی که ایشون ارائه داده غیر از اون کبرایی که مصنف مطرح کرده، پس تعلیلش درسته اما خارج از بحث رفته. فلسفه این وذلک لان هذا التقدیر، این فردی که صاحب بصائر کرد، این فرد دومش، یخرج لا دائم را ان یکون جهتا، دیگه لا دائما جهت نمیشه، لا دائم را از جهت بودن خارج میکنه، قید موضوع قرارش میده. و از طرفی هم یخرج القضیه ان تکون عرفیتا، قضیه رو دیگه از عرفی بودن بیرون میبره، قضیه رو مطلقه میکنه، میشه کل متحرکن لا دائما فهم متغیر، یه قضیه مطلقه نه یه قضیه عرفی خاصه. و ذلك غیر معرفی، غیر از اون چیزیست که ما درش داریم بحث میکنیم. و علی تقدیرین، در هر صورت که ما بگیم کبرا کاذبه، چه حرف صاحب بصائر بزنیم بگیم حد وسط تکرار نشده، علی ای حال فإن هذا التعریف ليس بقياس، این ترکیب قیاس نیست چون منتج نیست، از مدعا ثابته که این قیاس این قرینه قیاس نیست نه منتج نیست، اما تعلیل چیه؟ در تعلیل اختلافه، اصل مدعا درست. قوله بل یجب ان یکون الکبرا، این اشاره به یک اشکال و جوابه، این عبارت اشاره به یک اشکال و جوابه. اشکال اینه که مورد دومی که مصنف استثناء کرده از اون قانون کلی عبارت بود از این که سقرامون ضروریه باشه و کبرامون عرفیه عامه، مطلقه عرفیه باشه. مطلقه عرفیه هم محتمل دوامه هم محتمل لا دوامه. مصنف گفت نتیجمون تابع سقرا، یعنی ضروریه. قانون این بودش که در مختلطات شکل اول نتیجه تابع کبرا باشه، استثناء کرد دو مورد رو. مورد دوم این بود که صغرا ضروری باشه، کبرا عرفی عامه باشه، گفت نتیجه ضروری است تا تبعا صغرا، که این مورد اون قانون کلی که تبعیت نتیجه للکبراست رعایت نشده، در این مورد نتیجه تابع صغرا به حساب آمد. مستشل اینطور میگه، میگه عرفیه عامه محتمل دوام ولا دوامه، اما شما نمیتونید این را عرفی عامه رو به اون شق لا دوامش ملاحظه کنید، چون اگر با شق لا دوامش ملاحظه کنید با صغرایی که ضروری تناقض داره به بیانی که گذشت، پس باید با شق دائمش ملاحظه کنید. عرفی عامه رو به اون احتمال دوامش نگاه میکنید که انه اینطور میشه، مختلطتون ترکیب میشه از صغرای ضروریه و کبرای دائمه، یعنی دیگه کبراتون عرفی عامه نیست. عرفی عامه محتمل دوام و لادوام بود، شق لادوامش که باعث تناقض میشد کنار رفت، شق دوامش مون، پس عرفی عامه به منزله یک دائمه به حساب میاد. بنابراین مثل اینه که مختلطتون ترکیب شده باشه از صغرای ضروریه و دائمه، نتیجه در این صورت به قول خود شما و دیگران دائمه. چرا نتیجه رو ضروریه گرفتید؟ یعنی نتیجه دیگه تابع صغرا نیست بلکه تابع کبرا. البته در اینجا تابع کبرا نیست، اگه دائمه باشه تابع کبرا، اما وقتی عرفی باشه تابع کبرا نیست. نه تابع صغرا که ضروری است، نه تابع کبرا که عرفی است، بلکه دائمه چه چیز سومیه. چرا شما در اینجا نتیجه تابع صغرا قرار دادید؟ توجه که این اشکال این بود، اشکال این بود که کبراتون عرفی عامه است. عرفی عامه دو احتمال داره، یک احتمالش شما اینجا قبول کنید چون احتمال دیگه‌اش باعث تناقض میشه. اون احتمال دوام را اگه توجه کردید عرفیه میشه دائمه، اون وقت دائمه اگر با ضروری ترکیب شد نتیجه دائمه است، یعنی تابع صغرا نیست. جوابی که ایشون میده اینه که اگر صغرامون ضروری باشه و کبرامون عرفی عام باشه نتیجه دائمه است، همونطور که شما ادعا کردید. اما اگر صغرامون ضروری باشه کبرامون مشروطه عامه باشه نتیجه تابع کبرا نیست، نتیجه ضروری است تابع صغرا. مشروطه عامه یعنی قضیه که در او حکم می شود به ضرورت محمول للموضوع مادام وصف الموضوع لا مادام ذات الموضوع. حکم به ضرورت وصفی میشه نه حکم به ضرورت ذاتی. عرفی این بود که حکم به دوام وصفی میشد لا به دوام ذاتی. مشروطه اونیست که حکم، مشروطه عامه اونیست که حکم به دوام وصفی میشه نه دوام ذاتی. درست؟ حالا اگر کبرامون عرفی عامه بود با صغرای ضروری ترکیب شده بود نتیجه عبارت بود از دائمه، همونطور که شما گفتید. اما اگر کبرامون مشروطه عامه بود که با صغرای ضروری زمینه شده بود حتما نتیجه ضروری است، یعنی تابع صغرا است تابع کبرا نیست. پس حرف مصنف در مشروطه عامه است که انه به جای عرفیه مصنف داری مشروطه میگه. اگر مشروطه گفته بود حرفش درست بود، چون صغرای ضروریه با مشروطه عامه که تشکیل بشه ترکیب بشه نتیجهش تابع کبرا نیست، نتیجهش تابع صغرا. حالا مصنف هم به جای مشروطه عرفیه گفته. چرا به جای مشروطه عرفیه گفته؟ خلاف نکرده، چون مصنف فرق بین دوام و ضرورت رو اعتبار نکرده. در صفحه 150 گفتیم که بین ضرورت و دوام در کلیات فرقی نیست، بعضی ممکن احتمال فرق بدن ولی ما گفتیم حق اینه که فرق نیست. مصنف فرق رو اعتبار نکرده. وقتی در کلیات فرق بین دوام و ضرورت اعتبار نشه، فرق بین عرفیه و مشروطه هم اعتبار نمیشه، چون مشروطه با عرفیه فقط فرقشون در دوام و ضرورت فرق میکنن. ولی عرفیه عبارت است از دوام به حسب وصف لا به حسب ذات، مشروطه عبارت است از ضرورت به حسب وصف لا به دوام لا به حسب ذات. فقط در ضرورت دوام با هم فرق دارن. اگر ما فرق بین ضرورت و دوام رو اعتبار نکنیم عرفیه با مشروطه یکی میشه. اگر اعتبار کنیم بله، اون وقت باید گفته اگر صغرامون ضروریه کبرامون مشروطه باشه نتیجه تابع صغراست، اگر صغرامون ضروریه و کبرامون عرفیه باشه نتیجه تابع صغرا نیست. اما ما که فرق و اعتبار نمی کنیم عرفیه و مشروطه یکی میشه. در مشروطه که قبول دارید که نتیجه تابع صغراست تابع کبرا نیست، پس اشکال بر مصنف وارد نمیشه، چون مصنف مشروطه رو عرفیه رو به جای مشروطه دیده. و در مشهوده حرفش درسته پس اوفیان درسته. چرا مشهوده رو تونسته به جای اوفیه ببینه؟ چون بین دوام و ضرورت فرق اعتبار نکرده، فرقی کرد اعتبار نکرده. این خلاصه قوله بل یجب ان یکون الکبرا اعم. گفتیم که کبرا نمیتونه عرفیه خاصه باشه، بلکه باید اعم باشه، یعنی عرفیه عامه باشه تا محتمل دوام و لا دوام بشه. اگر فقط با لا دوام سازگار باشه تناقض به وجود میاد، پس ناچار باید شامل دوام و لا دوام بشه تا تناقض به وجود نیاد. یعنی اذا کانت الکبرا عرفیتن مطلقتن که محتملتن للدوام و لا دوامه، فالواجب این است که حمل بشود این کبرا با صغرای ضروری هم بشه بر دوام. درسته کبرامون هم محتمل دوامه هم محتمل لا دوامه، ولی باید حمل بر دوام بشه. چرا؟ چون اگر حمل بر لا دوام بشه، لا دوام با صغرا تناقض پیدا میکنه. صغرا ضروریه، لا دوامه باش نمیسازه، چرا چه بیان شد. پس باید حمل بر دوام بشه، حمل بر دوام بشه لیوم کن اجتماع صغرا و کبرا و صدق. چون اگر حمل بر دوام نشه تناقض بین صغرا و کبرا وجود داره. و حین اذن در این هنگامی که عرفی رو ما حملش کردیم بر دوام، عرفی تبدیل میشه به دائمه، یسیر الاختران، اون وقت قیاس ما ترکیب میشه از ضروریه و دائمه و تانسه که دائمتن نتیجه دائمه میده. خب چرا مصنع گفت نتیجه ضروریه میده؟ در اینجا دیگه نتیجه تابع صغرا نیست. چرا مصنع گفت نتیجه تابع صغرا؟ و قال الشیخ مصنع گفت این ایزن فا این نتیجه تا تکون ضروریتن. چرا مصنع نتیجه رو ضروری گرفت و تابع صغرا گرفت در حالی که نتیجه دائمیست؟ لانه لم یعتبر الفرق بین الضرورت و دوام ها هنا. چون مصنف در اینجا فرق بین دوام و ضرورت رو اعتبار نکرده، چون اعتبار نکرده عرفیه رو با مشروطه یکی دیده. در مشروطه که اگر کبرا مشروطه باشه نتیجه تابع صغراست، در عرفی هم گفته نتیجه تابع صغراست. اگر فرق رو اعتبار کنیم اینطور میشه، اگر ما فرق رو اعتبار کنیم تشکیل میکنیم، میگیم در اونجایی که کبرا ضروریه باشه نتیجه تابع کبرا، نتیجه تابع صغراست. در اونجایی که کبرا مشروطه باشه نتیجه تابع صغراست، و در اونجایی که کبرا عرفیه باشه نتیجه تابع صغرا نیست. اگر ما فرق رو اعتبار کنیم تشکیل میکنیم، اما مصنف که فرق رو اعتبار نکرده تشکیل نکرده، عرفیه رو با مشروطه یکی گرفته، ولذا حکم کرده به اینکه نتیجه تابع صغراست. فإن اعتبار فرق اقتضا میکند که کون نتیجه ضروریتن، نتیجه ضروری باشه اگر کبرا ضروری به حسب الوصف ولا ضروری به حسب ذات باشه، یعنی مشروطه عامه باشه. اگر کبرا ضروری به حسب الوصف ولا ضروری به حسب ذات باشه، یعنی مشروطه عامه باشه. این گریگولی که گذاشته و کرد بخوره پشتر عبارت پشتر هم خونده میشه. اذا کانت کبرا ضروریتا به حسب الوصف ولا ضروریتا به حسب ذات. باز و دائمتا، دائمتا اصل بر اون نتیجه است که خبر کونه. یقتضی کون النتیجه ضروریتا در اون فرد، و یقتضی کون النتیجه دائمتا اذا کانت کبرا دائمتا به حسب الوصف ولا دائمتا به حسب الذات. دائمه به حسب الوصف، لا دائمه به حسب الذات، یعنی عرفی عامه. پس نتیجه این شد که نتیجه ضروری است اگر کبرامون مشروطه عامه باشه، نتیجه دائم است اگر کبرامون عرفی عامه باشه، در حالی که صغرا در هر دو صورت ضروری است. پس در فرد اول که کبرا مشروطه عامه است نتیجه تابع صغراست، در فرد دوم نتیجه تابع صغرا نیست. اگر فرق رو بخوام اعتبار کنیم اینطوره، اما مصنف که فرق رو اعتبار نشده در هر دو گفته نتیجه تابع صغراست، چون فرق بین ضرورت و دوام نداشته، یعنی فرق بین مشروطه و عرفی نداشته. قال هذا ايضا استثناء. این هم یک استثناء. گفتیم قانون کلی این بود که در مختلطات شکل اول نتیجه تابع کبرا باشه از حیث جهت، الا در دو موضع. یک موضعشو قبلا گفتن، این موضع دومی که میگن هذا ایضا استثناء، اینم باز استثنایی از اون قانون که در این استثناء نتیجه تابع کبرا نیست. و ذلک این که این مورد استثناء میشه از اون قانون کلی به این جهت است که نتیجه مخالف کبراست در جهت، یعنی از نظر جهت نتیجه تابع کبرا نشده بلکه تابع صغرا شده. پس از اون قانون کلی که میگه در مختلطات شکل اول نتیجه از حیث جهت تابع کبراست، استثناء شده و اخلاص شده. الحمدلله. اگر براش دوام داره نیست. وقتی این وضع نداره به لحاظ ذاتش حساب کنیم، این وضع براش دائمی نیست. قال و هازا ایزن استثناءون و ذلك لأن النتیجه تخالف الکبرا فی الجهت. این هم استثنائیست چون نتیجهش از نظر جهت نتیجهش مخالف کبراست. ما قبلا گفتیم که تمام مختلطات نتیجه از نظر جهت تابع کبراست. حالا استثناء میکنیم که در این صورت نتیجه تابع کبرا نیست بلکه تابع صغرا. خب مطلب بعدی ظاهرا را اجازه نمیده که تمومش کنم. این مطلب اخیر رو هم من مقداری ناقص گفتم، انشاءالله اگر لازم باشه بعد تکمیلش کنم.